خبر به خبر شما رساندیم به مناسبت 30 سالگرد انقلاب بهمن و نگاهی به وضعیت و شرایط امروز طبقه کارگریان با آقای محمد اشرفی سخنگوی کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های آزاد کارگری ایران به گفتگو پرداختیم. توجه شما رو به این گفتگو جلب می‌کنم. جناب اشرفی، خدمت شما سلام صمیمانه دارم و همچنین از شما تشکر می‌کنم که دعوت رادیو پیام آزادی را برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید. آقای اشرفی، اکنون 30 سال از انقلاب بهمن و شرکت و حضور تعیین کننده کارگران در پیروزی انقلاب بهمن می‌گذرد که این موضوع امری انکارناپذیر است. عزیز از شما تقاضا دارم که بفرمایید جنبش کارگری ایران در مقطع انقلاب و روند تحولات آن در طی دوران حاکمیت جمهوری اسلامی رو شما چگونه تصویر می‌کنید؟
درست در همون دوران 50 هست ممنون از تشکرهای مستقل خودش رو نداشت، تشکرهای سیاسی واقعی خودش رو نداشت، آگاهی طبقاتی که برای این انقلاب لازمه و باعث بشه که از طبقه در خود خارج بشه و تبدیل بشه به طبقه برای خود نداشت و همین ها باعث شکست طبقه کارگر و نامتوانی و در هدایت انقلاب به سمت یک انقلاب کارگری شد. بنابراین اینکه تشکیلاتهایی هم بودن، تشکیلاتهایی که از جان خود گذاشتن فداکاری کردن که در راه طبقه کارگر و هدف طبقه کارگر حرکت کنند، اما چون همونطوری عرض کردم خیلی تکنیک تئوریک داشتن، تئوری غربی رو جای تئوری کارگری و پوپولیسم حرکت میکردن، نه تنها نتونستن طبقه کارگر رو رهبری کنن بلکه باعث دنبالسه شدن طبقه کارگر به سرمایه داشت. حضور طبقه کارگر در ۵۷ بسیار بسیار ملموس بود، آنقدر قوی بود که وجود جلب انقلاب، فضای انقلاب و وجود شعارها و مطالبات انقلابی تمام درون انقلاب حاکم بود. به قدری قدرتمند طبقه کارگری در انقلاب دیده میشد که هر کسی میخواست خودش رو انقلابی دل بزنه و هر کسی میخواست در جنب انقلابی در صفوف انقلابی باقی بمونه مجبور بود خود را یا کارگردا بزنه، برخی پوشش لباسیشون رو طوری انجام میدادن که کارگری دیده بشن و برخی در گفتارها خودشون رو کارگر نشون میدادن و برخی در شعارها و شکل کار کردیشون شعارهای کارگری می‌دادند. حتی برخی از بناهای سرمایه‌داری به صورت کلی به برخی سرمایه‌داران و نمایندگانشون به صورت فردی خود را طرفدار کارگران نشان می‌دادند. شعارهای مانند خدا هم کارگر است، پیامبر دست کارگر را بوسیدند، همه در این بود که اینها بتونن در مقابل فشار و گستردگی جمع و فضای کارگری خودشون را انقلابی نشوند و هر کسی برای این که بتونه در صفوف انقلاب باقی بمونه مجبور بود خود رو به صورت مقتل به کارگر سپردار کنه. فقط در این صورت میتونستن در صفوف انقلاب حضور داشته و باقی بمونه و این در تا سالهای پس از سرمایه‌گذاری که دهه‌های ۶۰ و ۷۰ همچنان وجود داشت، اما همونطور که گفتم به دلیل نبود صرف مستقل طبقه کارگر، نبود تشکل‌های پایه‌ای گسترده به سرتاسر کارگران، نبود سازمان‌های سیاسی واقعی کارگران و پوپولیسم بودن تشکیلات موجود، طبقه کارگر در واقع تنهایی برای شد و اون هم به زائده جناح عدد مانده تبیدش تبدیل شد. پس از به پیروزی رسیدن هم طبقه کارگر مجبور شد انقلاب رو به مخالفین خودش انقلاب تبدیل واگذار کنه و پس از شکست انقلاب تازه نقطه شروع شکست انقلاب یعنی پس از واگذاری شد. تمام تشکل‌های ساخته شده واقعی کارگری که طی ۵۷ زبانه زده بود سرکوب شد و فرصت برای گسترش کسب و کسب مطالبات یا حتی حفظ مطالبات به دست اومده دیگه باقی نبود و سرمایه‌داری پنهان شده پشت جمهوری اسلامی هر روز سرکوب را گسترده تر کرد و هر روز مطالبات و دستاوردهای بیشتری را از طبقه کارگر تسلیم و امروز تا آنجا رسیده که سیاست‌های سرمایه جهانی را مو به مو و حتی با شدت بیشتر از خود اروپا و امریکا به اجرا و به کارگر تسلیم می‌کنند، تا آن حدی که حتی تشکل‌های وابسته به جمهوری فدرال‌های امریکایی و اروپایی به شدت ضد کارگری بودن جمهوری اسلامی اعتراض می‌کنند. بنابراین این وضعیتی بود که نام کارگر در ایران پس از پیروزی و این سال طی کرد.
آقای اشرفی، علی‌رغم جانفشانی ها و مبارزات گسترده و نقش تعیین کننده کارگران و زحمت کشان در پیروزی انقلاب، امروز پس از ۳۰ سال حاکمیت جمهوری اسلامی بیکاری، اخراج، زندان، فقر و عدم امنیت شغلی، عدم برخورداری از بیمه های تامین اجتماعی، بیمه بازنشستگی و بیمه بیکاری، عدم برخورداری از حق برپایی تشکل مستقل کارگری نصیب کارگران شده و امروز سفره آنان خالی تر از همیشه، حق حیات آنان انکار شده و می شود. دلایل این وضعیت در کدام عوامل نهفته است؟
برای اینکه
مثالی بزنید مطمئن بشید که آیا واقعا جمهوری اسلامی هم خواسته های سرمایه داری جهانی رو پیاده میکنه و سرمایه داری جهانی از این عمل چند بگو میکنه یا نه؟ دو تا مثال من بزنید. یکی همه تون به خاطر سالهای اخیر خانم زهرا کاظمی در ایران کشته شد و ما دیدیم چقدر موضوع از طرف کشورهای سرمایه داری دنبال رو کرده بود و هنوز هم ادامه داره. اما در دهه 60 تا 1000 نفر از سلامت‌ترین انسان‌ها در زندان‌ها و خیابان‌ها کشته شدند و سرمایه جهانی هنوز هم حاضر به قبول اینکه این کار جنایت کار جنایت بوده نیست. این دو مثال نشان میده که حرکت‌های دهه 60 را به عنوان وظیفه برای جمهوری اسلامی تعیین کرده بود و او این وظیفه را به خوبی انجام داد و سرمایه جهانی از این عمل خوشحال. پس میتونیم نتیجه بگیریم که جمهوری اسلامی در خستگی جهانی در خستگی انقلاب یعنی سرمایه داری ضد انقلاب یعنی سرمایه داری قرار داره و علیرغم اختلافات کشورهای سرمایه داری همان وظایفی را از آنها انجام میدن منتها با اختلافات جناهی هم مهم دارد که البته در صورتبندی طبقات اختلافات جهانی اسلام جمهوری اسلامی در بخشها و دیگر سرمایه اجرا هستی به طلب کارگر نمیشد و نباید کارگر از هیچ کدام از جناهای مختلف سرمایه داری چه در داخل و چه در خارج دفاع کنند. در صورت دفاع از یک جناه در علیه جنایی ۵۷ به زایده از سرمایه داری تبدیل خواهد شد. کارگر باید با توجه به سرمایه داری انقلاب و ضد انقلابی چه در داخل چه در به صورت جهانی در نسبندی اقتصادی خود و طبقه جهانی پایداری قرار بگیرد. باقی یاد داشته باشید که هیچ دولت بسیلا بیشتر از وجود نداره و هیچ طبقه گروه بیشتر از وجود نداره. بنابراین در نسبندی طبقاتی باید سطح خودمون رو با طبقه جهانی خودمون منظر بکشد.
جناب اشرفی، امروز 30 سال پس از حاکمیت جمهوری اسلامی تعرضات سرمایه‌داران و دولت حامی آنها در تمامی عرصه‌ها گسترش یافته. کارگران برای احقاق حقوق پایمال شده خود چه می‌توانند انجام دهند؟
از هم خدمتتون کارگران هرگز در شدیدترین دوران سرکوب هم دست از مبارزه و مقاومت نکشیدند. چون زندگی کارگرها غیر از مبارزه در وضعیت کنونی و نبرد و ستیز طبقاتی شکل دیگری نمیتونه داشته باشه، ولی افتخیزهایی داشته که این مربوط به خود به خودی بودن مبارزه است. اما مبارزه خود به خودی هم تغییر نمیتونه آن چیزی که کارگرها برای رشد و ارتقای مبارزه برای به دست آوردن مطالبات و نیازهای خود روزمره خودشون دارن به دست نمیتونه. بنابراین باید کارگران از مبارزه خود به خودی و پراکنده عبور کنند و مبارزات خود را همراه با آگاهی طبقاتی انجام دهند. یعنی باید به هر طریق ممکن تشکل‌های خود را تشکیل بدن، تشکل‌هایی که در شرایط امروزی امکان سازماندهی کارگران را داشته باشه. یعنی صورت‌ها و شکل‌های جدیدی از تشکل‌ها را باید امکان پذیر کنند و اینو لازمه که پیشروان طبقه کارگر این کار رو باید انجام بده. چون به نظر ما سرمایه‌داری توانسته از دو طریق تشکل‌ها و شکل‌های قدیمی تشکل‌ها رو از بین ببره یا به خودش وابسته. یکی از طریق سرکوب و دوم از طریق تبدیل آنها به تشکل‌های دستنشان. از طرف کارگرها باید به فکر پشتیبانی تشکل‌های خود از طریق تشکل‌های تئوریک و انقلابی سراسری باشند. در غیر این صورت باز درجا خواهند زد. مورد سوم چه میشه در رابطه صحبت کرد، مبارزه برای به دست آوردن مطالبات صنفی اقتصادی در محدوده جغرافی خود که انجام میدن نباید به اون محدوده وابسته باشه، بلکه باید به فکر ارتباط سراسری با دیگر کارگرها و رشته‌های همرشتهی و حتی گسترده تر از همرشتهی های خودشون باشه. در همین حال در هر بخشی نسبت به وضعیت و مطالبات بخشای دیگه باید خودشون حساس نشون بدن و اگر کارخانه اعتصابی ها اعتراضی کرد به هر نحوه ممکن از طریق پیوستن به اعتراض اونها یا کمک و ارائه کمک مالی به اونها یا اطلاع رسانی در این رابطه کمک کنند. همچنین لازمی که کارگر و اعمالی که به سمت ضمن انجام اعمالی که به سمت همبستگی بین کارگر و ایران حرکت کنند، همبستگی بین المللی هم حساسیت میشه. نسبت به اعتراض کارگران کشورهای دیگه حساس باشن و اخبار اونها رو بین خودشون پخش کنن. اینا مواردی هست که به ما کمک میکنه از اون گذشته‌ای که در خودمون فرو رفته بودیم خارج بشیم. کارگران ایران لازمه که بدونن در گذشته همونطوری که فعالیت کردن و فعالیت خوبی هم انجام دادن. دقیقا ما اینطوری بحث پیش ببریم که ضمن مقاومت در مقابل اون حرکت ها و سرکوب ها سعی می کردن محفل هایی رو درست کنن، محفل هایی که بتونن از طریق اون انسجام خودشون همچنان برای مقاومت هم دارن حفظ کنن. امروز ها ما می خواهیم اینطوری بررسی کنیم موضوع را که همونطور که پلیس کارگران هفت‌تنه رو و کارگران البرز را در ایران سرکوب کرد، در ایران، در فرانسه، در آلمان، در استرالیا، در یونان و ایتالیا هم به همون شدن سرکوب شدن. اما چه کارگرهای کفش ملی، تزویر، شاهو، فرش البرز و ده ها کارکنه دیگه اخراج شدن، کارگران فرانسوی، انگلیسی، امریکایی نیز اخراج میشن. همه سرمایه دارانی که کارگران ایرانی را اخراج میشن در ایران و زندگی اونها را اصلا میخوشن. هم نوعانش کن سرمایه داران در دیگر کشورها هم نوعان کارگران را برای همیشه زندگی ساقط میکنن. بنابراین دشمنان ما کارگران در ایران هم آنهایی هستند که دشمنان کارگران در کشورهای دیگر هستند و دولتهای آنها نیست دقیقا مانند دولت ما حامی و کارگزار سرمایه داران یعنی دشمنان کارگران هستند. پس نتیجه بگیریم، ما کارگران چه در داخل ایران و چه به صورت جهانی باید در یک صف باشیم و در مقابل دشمنان که در یک صف هستن قرار بگیریم. در غیر این صورت دائما شکست خواهیم خورد، هرگز به خواسته هامون نخواهیم توجه داشته باشیم. وقتی منافع اقتصادی مطرح میشود، یک صف بیطرف تمامی انسانها بین دو صف بزرگ طبقه تقسیم میشن، یا در صف سرمایه داران قرار میگیرن که ضد انقلاب هستن و یا ضد انقلاب و دشمن کارگران، و یا در صف کارگران قرار میگیرن که انقلابی هستن. و به یاد داشته باشیم هرگز سرمایه دار خوب وجود نداشته و هرگز وجود نخواهد داشت. سرمایه داری و نظام سرمایه داری تمام و اطرافیانش دشمن کارگران بوده و هستن. بنابراین انقلابیون و کارگران فقط باید از منافع کلی و جزئی طبقه کارگر دفاع کنند، حد وسطی وجود نداره. اگر کارگران و آنهایی که خود را انقلابی میدانند در صف‌بندی های خود مشخص نیستند، معلوم میشه باز به سمت پوپولیسم داریم حرکت میکنیم. بنابراین کارگران برای اجخا و حقوق و حقه خودشون اولین کاری که باید انجام بدن صرف طبقاتی داخلی و بین‌المللیشون رو مشخص کنند، تشکلهای خودشون رو ایجاد کنند و دوست و دشمن را بشناسن و به سمت دقیقا به دست آوردن هر چه مطالبات بیشتر و ارتقای مطالباتشون هست.
من این سوال بلافاصله تر بکنم که جمهوری اسلامی در 30 سال گذشته از تشکلیابی کارگران جلوگیری کرده و یا بر سر راه برپایی تشکل آنها مانع ایجاد کرده. تجارب 30 ساله کارگران چه پاسخی به این مسئله میدهد؟
وقتی ما میبین جمهوری اسلامی در 30 سال گذشته از تشکلیابی کارگران جلوگیری کرده یا موانع سریع آنها ایجاد کرده، در واقع نیمی از کار جمهوری اسلامی را بیان میکنیم. در حالی که جمهوری اسلامی قبل از جلوگیری و قبل از موانع ایجاد کردن تشکلهای کارگری را که به صورت خود به خودی در جبر انقلابی ایجاد شده بودند یا آنها که از قبل بودند و در جبر انقلابی احیا و بازسازی شده بودند و به شدت سرکوب کرد، و در مرحله دوم تشکلهای ضد کارگری مانند انجمن اسلامی، خانه کارگر و شورای اسلامی را که
هر گونه همه گونه جنایت علیه کارگران کردن به کارگران تحمیل کرد و بعد در مرحله سوم بود که از تشکلیابی و مانع تراشی و در مقابل تشکلیابی ایجاد شد و پاسخ کارگران بسیار متفاوت و گسترده بود و البته در جنبندی میتوان گفت ضمن داشتن اشکال گوناگون در مجموع تا پایان دهه 70 پاسخ کارگران مقاومت و عقب نشینی وضعیت به وضعیت بود. هرچند که ما همون دوران هم مقاومت و عقب نشینی نزدیک نیز حرکت های اتفاق افتاد و اعتراضات شکل گرفت، همچنین تجارب و سنت هایی هم گذاشته شد که برقراری روابط محلی همونطور که خدمت رو عرض کردم هر چند کوچیک و ایجاد گروه های ورزشی، کوهنوردی، صندوق های حمایت کارگری و غیره پاسخ اینی کارگران بود. برای مثال ما جمع خور را میتونیم مثال بزنیم که دقیقا تا همون دوران سرکوب کارگران پیش رو به همچین جمعی را ایجاد کردن و هر سال آخرین جمعه نزدیک به اول ماه می رو تعدادی با خانه و مادرشون به عنوان گردش میرن کوه و دور هم جمع میشن. اینا جوابهای اینی طبقه کارگر بود. اما در مجموع مقاومت و کم کردن عقب نشینی و پس از دهه 70 کارگران راه حل های جدید رو شروع کرد، از جمله میتوان به شکایت های جمعی، تومار نویسی و ایجاد کمیته های هم مانند به کمیته پیگیری و کمیته های دیگه اشاره زد که دست به این کار زدن و در واقع در کنار همین کارها با اعلامات و اعتصاباتی کارگری هرچی بیشتر شدت پیدا میکرد و هر روز چه از نظر کیفی و چه از نظر کمی بیشتر و بیشتر میشد. حالا که کمیته ها و تشکل های فعالین نوام نیاز های گسترده جنبش کارگری را ندادن، کارگران هنوز نتونستن هنوز در مقابل سرکوب راهی برای ایجاد تشکل های خود و به دست آوردن و مطالبات پیدا کنند. ظاهرا طی چند ماه اخیر حالت سکون و آرامش پیدا شده است، یعنی اعتراضات و اعتصابات به ظاهر کم شده در حالی که فشارهای افزایش یافته، بحران سرمایه‌داری بسیار شدت گرفته چه به صورت داخلی و چه به صورت جهانی که باید در مقابل این شدت اعتراضات بیشتر میشد، ولی ما این چی کم شده. بنابراین این کم شدن از نظر ما دارای معنا هست، یعنی که آرامش و سکون معنا و مفهوم خاصی داره. دو جنبش کارگری به نتیجه رسیده که در به صورت سالهای قبل نمیتونه خواستهاشو ادامه بده، پس میخواد راه دیگهی پیدا کنه و در حال جستجوی راه حلی هست، یا این که راه حلی رو پیدا شده که مسیر آن را در حال حرکت هست. ولی هر کدوم که از اینا باشه ما فکر میکنیم پیش رفت است که جنبش کارگری به سمت جدا شدن از خود رو خودی است برای حرکت به سمت نقش مند شدن بوده و این پیروزی بزرگی خواهد بود و پیروزی بزرگی رو به احمقان خواهد بود. از نظر ما این یعنی آرامش قبل از طوفان است و انرژی جنبش کارگری مانند یه فنر در حال جمع شدن که وقتی باز بشه تحول بسیار بزرگی رو به احمقان خواهد بود. و امروز ما فکر میکنیم پیشروان و انقلابیون طبقه کارگر خود را برای جهت دادن، کانالیزه کردن و ارتقاء هرچه بیشتر آگاهی های آگاهانه هر جزا آینده را آماده کنند. اگر کارگرهای پیشرو و انقلابی برای رهبری جهتدار و طبقاتی حرکت آینده را آماده نباشند، باز هم طبقه کارگر مانند سال 97 نصب خواهد کنند.
درود به شما جناب اشرفی.
واجیخایی هم چند سال اخیر با اعتراضات و اعتصابات مانند نیشکر هفتم دل داشتی که البوز بوز بسیار جرسته و در حالی در آتی همین اعتراضات و پراکنده کوچیکی ادامه خواهد داشت. ما فکر کنم از صنایع بزرگ و کلیدی مانند خودروسازی با شدت بیشتر ادامه خواهد داشت. این همین از نظر ما این هم همون تحول، همون تحول بزرگ، البته هر که تحول و حرکت بزرگتر باشه مهیا شدن بیشتر زمان خواهد بود و همچنین جهت دادنش بسیار سخت و حساس خواهد. در ایران مبارزه بسیار حساس و عریان تره و در حال حاضر بسیاری از کارگران دیگر مثل گذشته فکر نمی کنند. در گذشته کارگران به سه جانب گرایی اعتقاد داشتن، ولی با بحثایی که امروز ها پیش میره ما میبینیم که اکثریت کارگران به سه جانب گرایی دیگه اعتقاد ندارن و دولت رو یه نیروی بیطرف نمیدونن، بلکه اکثریت کارگران پی بردن که دولت ابزار سرمایه داری است و به شدت مخالف با سه جانب گرایی هستن. سه جانب گرایی که شاخبهید سرمایه جهانی است و تشکلهای زر تحمیلی به کارگران رو پیش میبره، در واقع کارگران در حال حاضر با این مخالفت و این مخالفت اثرات آن رو در بحث مبارزه آنقدر شدید و عمیق گذاشته که حتی تشکل‌های زرد هم در داخل ایران سعی می‌کنن خودشون رو از سه‌جانبه‌گرایی و از دفاع از اون مبرا بدونن و این موضوع آنقدر پیش رفته که هرگز در دنیا دولت و نظام سیاسی بی‌طرف یا اینگونه که در ایران اعتقاد دارن بی‌طرف وجود نداره نبود و هرگز وجود نخواهد داشت. بنابراین من فکر میکنم کارگران به سمتی آگاهی طبقاتی در حال حرکت هستند و این جواب خوب خواهد.
بله، به عنوان آخرین سوال جناب اشرفی میخواستم خواهش بکنم که بفرمایید چشمانداز تحولات و جهت تغییرات در ایران رو چگونه تصویر میکنید و کارگران چه نقشی در آن دارند؟
چشمانداز و تحولات در ایران این که ویژگی‌های خاص خواهد داشت و اصول، اما در اصول و پای اصلی به تحولات جهانی بستگی دارد و البته مانند همیشه فشار اصلی و کارگر را وارد خواهند شد و وارد خواهند شد و باز مانند همیشه سرمایه جهانی و داخلی دست در دست هم تلاش خواهند کرد که با رفورم تغییرات در مهره ها یا جا به جایی جناحی ضمن تعدیل جمهوری اسلامی ساختارهای اصلی و دست نخورده باقی بودن و نهایتا با پیش آوردن رفورم های رنجی مثلا انقلابات مخملی و نارنجی و غیره ظاهر سرمایه داری ایران را با واقعیتش با حاکمیت سیاسیش هم خواهی بده. اما با توجه به اینکه رشد جنبش‌های اجتماعی در ایران به خصوص بالندگی جنبش طبقه کارگر و از طرفی شدت‌گیری بحران سرمایه‌داری و افزایش ورشکستگی‌ها که هر روز به صورت روزانه و سراسر دنیا بیشتر دیده میشه و سرمایه‌داری جهانی را مشغول کشورهای بزرگ کرده و باعث شده رقابت شدید آنها باز شدت پیدا کنه. اونها تونسته بودن در گذشته با ایجاد سازمان ها و نهادهای جهانی که برای هماهنگ کردن خودشون و کم کردن رقابت بین خودشون و رقابت ذاتی و ساختارهای سرمایه همخوانی ایجاد کنن، با شدت گیری این بحران اون سازمان ها کارهایشون رو از دست میدن. در نتیجه امکان ظهور و سقوط جمهوری سقوط جنبش کارگری در شکل داخلی جهانی بسیار قوی خواهد بود. بنابراین ما نقش کارگران را در بهم زدن طرح‌ها و نقشه‌های سرمایه‌داری بسیار مفید و قوی می‌دانیم. اما زمانی می‌تواند این قدرت تحول خود تحول ایجاد کنه که در نقاط شدت بحران سرمایه‌داری با متشکل شدن در صفوف منظم و انقلابی نقشه‌مند طبقاتی و با چسب آگاهی طبقاتی به هم شکل با ایجاد سازمان کارگران در هر دو صورتش ضربه نهایی رو بشه اما اگر نتونه چنین نقشه‌مند عمل کنه فقط فروپاشی رو به اوج میرسونه و بحران رو تعدیل میکنه و آنگاه سرمایه‌داری برای یه دوره دیگه خودش رو بازسازی خواهد کرد. در ایران نیز اگر کارگران از این بحران‌هایی به وجود آمده در ساختن تشکل‌های خود استفاده نکنند. در نقاط اوج بحران ها و فروپاشی چه هدایت شده و چه ناشنا رهبری نکنند، با تمام هزینه هایی که میدن باز عامل اصلی تغییرات خواهند بود، اما نمیتوانند جابجایی های کلونی را جلوگیری کنند. وقتی میگیم جابجایی های کلونی، منظورم همون که شما ناگهان میگه جناح کامل میره کنار یه جناح دیگه میاد و طبقه کارگر باید بتونه در این جابجایی ها نقش خودش رو نشون بده و وارد معرکه بشه کنار بده. و اینا خب سطح آگاهی توده های کارگر بسیار مهم است و اگر پیش دوان و انقلابی بتوانه از فرصت طلایی که پیش اومده استفاده کنن، هیچ میکنیم بتونم پیوندی میان جنبش خود به خودی و جنبش آگاهانه طبقاتی یک پیوندی برقرار کنن، آینده درخشانی در انتظار طلایی خواهد بود.
درود به شما جناب اشرفی و از شما خواهش میکنم که اگر که تمایل دارید که نکته یا نکاتی رو به گفته هاتون اضافه بکنید، میکروفون در اختیار شماست.
خواهش من امیدهای بسیار زیادی به حرکت جنبش کارگری دارم، به دلایل این که با توجه به حضوری که در درون بین کارگرها داریم نشون میده که آگاهی های خوبی رو چسب کردن و حتی نشون میده که اونها امیدوارن که تشکر کنن. به این دلیل من تنها موردی رو که میتونم الان عرض کنم اینه که باید کارگرا حتما بین رشته های مختلف به هم بپیوندن، حتی اگر تشترش یک نفر یک نفر لازم شد برن با هم ارتباط برقرار کنن و نیازهای همدیگر رو برطرف کنن. در همین حال باید موارد جهانی و بین‌المللی
طبقه کارگر حساس باشه. درود به شما جناب اشرفی و روز شما خوش.
خیلی متشکرم.